بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعطائهم أجمعين. امروز روز شهادت حضرت فاطمه زهرا بنا به قول 705 روز تسلیت میگم خدمت دوستان و یه مطلب کوتاه ولی خیلی مهمی رو خدا توفیق داد دیدم و عرض کنم خدمتتون به نظرم مناسب. یه جریانی هست خودتون میشناسید، جریانی که معروف به این فرقه شیرازی هاست و یه در واقع افکاری رو دارن نشر میدن، خیلی هم رسانه دارن و دارن گروه سازی میکنن مخصوص در بین طلبه ها به اسم ولایت امیرالمومنین و حب حضرت زهرا سلام الله و مثلا براءت از دشمنان. متاسفانه از اون برم یه گروهی هستن که به اسم به بهانه و اسم وحدت و نمیدونم اتحاد شیعه و سنی و به اسم در واقع تعامل با دنیا و از اینجور حرفا خیلی از حقایق شیعه رو نفی میکنن. خیلی راحت هست، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن که کی گفته حضرت زهرا شهید شده، ما سند تاریخی نداریم، از اینجور حرفا که فکر میکنن مثلا این چیزا بحث یه روز و دو روزه که حالا اینا ما الان دوچار این دو قطبی هستیم، یعنی دشمن خیلی سعی داره ما رو دوچار این دو قطبی بکنه. من امروز میخوام عرض کنم تو روایات ما و اعتقادات قدمای ما خیلی قشنگ این دوتا با هم جمع شده، همون حرفی که مثل امام آقا میزنه که نه به اسم در واقع براءت از دشمنان و حب حضرت زهرا و ولایت امیرالمومنین یه کارایی بکنیم که در واقع صحیح نیست، هم از اون بر به اسم اتحاد شیعه و سنی و نمیدونم تعامل با دنیا و دشمن مشترک داشتن و اینا از اون بر بخوایم بیافتیم. این دوتا جفتش درسته، فقط دو قطبی یعنی همین دیگه، یعنی یه حرف صحیحی یه تیکش رو میگیرن هزار و یک چیز غلط روش بار میکنن. خود روایات ما این دوتا رو خیلی قشنگ با هم جمع کرده، خیلی برام این جالب بود به این تصویر رسیدم که خود روایات این دوتا رو خیلی قشنگ جمع کرده، یه در واقع تو اعتقادات قدمای ما هم این جمع شده، همون چیزی که امام آقا خیلی تاکید دارن، هم براءت سر جاش باید باشه، با شیوه صحیحش باشه، با تمام نکات پیرامونی صحیحش باشه، هم تاکید بر عقاید شیعه باید باشه، یک قدم از این که در واقع حضرت زهرا سلام الله و شهید کردن و اون مسائل، یک قدم یک در واقع نوک سوزن از این عقب نباید بیاییم و اصلا اینو باید تبلیغش بکنیم و اینو باید رواجش بدیم، ولی در این حال اون مسئله وحدت و اتحاد شیعه و سنی و در واقع تعامل جهانی و نمیدونم همه اینا هم سر جاش درسته، یعنی هیچ منافاتی با هم نداره. خیلی دشمن سعی داره اینا رو در واقع متنافی با هم، همونطوری که اصل جمهوری اسلامی رو خیلی سعی داره بگه جمهوریت با اسلامیت تنافی داره و اصلا این یه مغالطه است، معنی نداره یه جایی جمهوری باشه اسلامی هم باشه، همونطور میخواد بگه که یعنی خیلی از این مثلا دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه، این خیلی سعی داره اینو تبلیغ بکنه، دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه، نمیدونم زندگی راحت و خوب با عمل به آرمان‌ها جمع نمیشه، خیلی سعی داره که اینا رو با هم در واقع تنافی بندازه و عملا با این کار به جبهه حق حمله کنه. حالا روایاتو ببینید، خیلی روایات تو این فضا هستش، ولی من سلام علیکم به طور مشخص این روایت خیلی روایت جالبی از این جهت که خیلی قشنگ این دو فضا رو کنار هم خود حضرت امام رضا علیه السلام جمع کردن. این کتاب عیون اخبار رضایی که نوشته شیخ صدوق، جمع‌آوری شیخ صدوق، کتاب معروفیه دیگه، عیون اخبار رضا، این در واقع کتابی که من دارم کتاب تصحیح معروف آیه غفاریه که خودشون ترجمه و اعراب گذاری هم کردن. آیه غفاری یکی از علی اکبر غفاری، یکی از در واقع افراد خیلی معروف تو فضای تصحیح روایات هم. این دو جلدیه، جلد یک صفحه 612 و 613 و 14 یه حدیثیه که میشه حدیث 58 از اون بابی که مسائل گوناگون فرمایشات ایشون رو داره جمع میکنه، چون تبدیب خودش رو داره روی اون اخبار رضا، مثلا یه بابش باب بیانات مختلف، مثلا بیانات اون حضرت درباره نمیدونم مأمون چیه، مباحثش با مأمون درباره اسمت انبیا، نمیدونم مباحثه حضرت درباره چی چی، یه بابم داره که باب آخر تو جلد یکش میشه سخنانی که تو مسائل گوناگون امام رضا برده رو ایشون جمع کرده. حدیث 58ش اینه، نگاه کنید، یه تقریبا یک صفحه فضا اینه که در واقع امام رضا دارن علیه السلام دارن اون مسئله ولایت امیرالمومنین و حب اهل بیت و در واقع اینکه دشمنان چه ستمی کردن اینا رو دارن میگن. حالا بخونم خیلی سری براتون، حالا سندش رو حذف میکنم، که به نقل از امام حسین علیه السلام اینجوری فرمودن امام رضا علیه السلام که رسول الله به امیرالمومنین فرمودن یا علی انت المظلوم من بعدی فویل لمن ظلمک و اعتدا علیک و توبا لمن تبعک و لم یختر علیک، یا علی انت المقاتل و بعدی فویل لمن قاتلک و توبا لمن قاتل معک، واضحه دیگه ها، یا علی انت الذی تنطق بکلامی و تتکلم بلسانی بعدی فویل لمن میبینی فویل فویل لمن رد علیک و توبا لمن قبل کلامی، یا علی انت سید هذه الامه بعدی و انت امامها و خلیفتی علیها و من فارغک فارغنی یوم القیامه و من کان معک کان معی یوم القیامه، یا علی انت اول من آمن بی و صدقنی و انت اول من اعاننی علی امری و جاهد معی عدوی و انت اول من صلا معی و الناس یوم اذن فی غفلت الجهاله، یا علی انت اول من تنشق عنه الارض معی و انت اول من یجوز الصراط معی و ان ربی عز و جل اقسم به عزته انه لا یجوز عقبت الصراط الا من معه براءت به ولایتک و ولایت الائمه من ولدک، خیلی واضحه دیگه ببینید، و انت اول من یرد حوزی تسقی منه اولیاءک و تزود عنه اعدائک و انت صاحبی ازاق، همش تو این فضاست. بعد راوی از امام رضا میپرسه که فقلت للرضا یا ابن رسول الله، این فضای اول بود که قشنگ فضای محبت اهل بیت و براءت و اینا خیلی. بعد راوی میپرسه که از امام رضا که یا ابن رسول الله ان عندنا اخبارا فی، خیلی اینجاش مهمه دقت بکنید، ان عندنا اخبارا فی فضائل امیرالمومنین، فی فضائل امیرالمومنین، میگه ما یه اخباری به دست ما رسیده، این فاصله رو دقت بکنید، زمان امام رضا به دست ما اخباری رسیده، فی فضائل امیرالمومنین و فضلکم اهل بیت اهل البیت و هیه من روایت مخالفیکم ولا نعرف مثلها عندکم، میگه از طریق مخالفین شما دشمنان شما اینا به ما رسیده. در چیه؟ در فضائل اهل بیت، در فضائل امیرالمومنینه، از دشمنان شما ما رسید ولا نعرف مثلها عندکم، ما شبیه اینا رو از خود شما نشنیدیم. حالا فضای تاریخی زمان امام رضا خیلی جالبه، قبلش چند تا جریان بودن سعی کردن چه کاری بکنن، حالا دیگه بماند. افندینو بها، اینجا شب خیلی عبارات قشنگی ها، یعنی راوی میپرسه که آیا این دین ما باشه، در واقع یعنی ما معتقد بهش بشیم. حضرت اینجا جواب خیلی عالی میدن، فقال یبن ابی محمود، این اون کسی که از حضرت سوال کرده، لقد اخبرنی ابی عن ابیه عن جده علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من از قائلا ناطقن فقط ابده، کسی که گوش بده به یه گویندهی اونو عبادت کرده، فا این کانن ناطقان الله عز و جل، اون کسی که داره صحبت میکنه خدایی باشه، فقط عبد الله، این که داره گوش میده عبادت کرده خدا رو، و امکان ناطقو ان ابلیس فقط عبد ابلیس. ثم قال رضا علیه السلام، اینجاش به نظرم یه قاعده کلانه، اصلا یه پژوهش خیلی مهمی باید با این روایت روی روایات انجام بشه. نگاه کنید، ثم قال رضا علیه السلام یا ابن ابی محمود ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا، میگه مخالفین ما وضع کردن یعنی ساختن احادیثی در فضائل ما. اینو شاید کمتر آدم بهش توجه کنه یا بشنوه، که همیشه شنیده مخالفین ائمه مثلا هی سعی کردن روایات رو از بین ببرن، اینا هی سلبی شنیده، ولی این روایت داره تصریح میکنه که خیلی روایات در فضائل ما ساختن. حالا نگاه کنید، کلن روایاتی که دشمنان ما ساختن علی ثلاثه اقسام، این عبارت خود حضرته، احدها الغلو، یعنی دشمنان ما یه دسته روایاتی که ساختن در واقع چی بوده؟ غلو در حق ما بوده. ما همیشه فکر میکنیم غلو توسط دوستان جاهل و نمیدونم افراطیون شیعه و ایناست، در صورتی که یکی از ریشه ها حداقل توسط مخالفینه. و ثانی ها از تقصیر فی امرنا، یعنی کوتاهی، که حالا اهل بیت کی گفته معصوم بودن، اسمت چی، آدمای بدی نبودن، یا مثلا اینجوری. و ثالثها از تصریح به مسالب اعداء ما، خیلی به نظرم قشنگه، از تصریح به مسالب اعداء ما، تصریح به مسالب، مسالب هم با سه نقطه دیگه میدونیم، در واقع به بدیها، به بدیهای دشمنان ما و دشنام دادن و اینا. فاذا سمع الناس، حالا این سه دسته رو ساختن چه مشکلی پیش میاد؟ حضرت میفرمایند که وقتی مردم بشنون این سه دسته رو، میگه فیضا سمه الناس الغلوب، یعنی اون دسته اول رو بشنون، الغلوب و فینا کف روشیتنا، یعنی تکبیر میکنن شیعیان ما رو. عملا همینی که تو تاریخ اتفاق افتاد. ببینید بعضی روایات ممکنه اینجا بگن آقا سند این روایت چیه چجوری، خب جدا از این که اینو تو یون اخبار رضا اومده و صدوق نقل کرده و حالا مبانی مختلف تو بررسی سند، ولی نکته مهم اینه که بعضی احادیث شاید اون موقع مشکوک بودن که مثلا درسته یا درست نیست، فرض کن سال مثلا 300 400، ولی الان که سال 1400 ما واقعیت تاریخی داریم که دقیقا همین اتفاق افتاده. این خیلی مهمه ها، این یکی از مزایایی که ما داریم، مجتهدین سال اوایل عصر غیبت نداشتن، یعنی اواخر عصر غیبت که انشاءالله الان اواخر باشه اواسط نباشه، اواخر عصر غیبت یه ویژگی های فقهاتی و اجتهادی دارن که اوایل نداشتن. اونا هم یه ویژگی‌هایی داشتن، یه مزیت‌هایی داشتن، ما نداشتیم. اونا به عصر حضور نزدیک‌تر بودن، قرائن بیشتر بهشون رسیده بود، نمیدونم چی چی، ولی ما چی؟ ما چند تا ویژگی که داریم، یکیش همینه. خیلی این پرونده جالبیه که مزیت‌های فقاهتی اوایل عصر غیبت چیه، مزایای فقاهتی دوران متأخر چیه. یکی از مزایای فقاهتی ما تاریخه، واقعیات تاریخی برای ما اثبات یه سری روایات، یعنی واقعیت تاریخی قرینه بر اثبات صحت یه سری روایات میشه. این خودش بحث مهم و جالبی داره، مخصوص تو فهم اون روایات که در واقع توی وسائل و مستدرک و اینا اومده که مثلا تشکیل حکومت صحیح نیست و هر پرچم قبل از ظهور نمیدونم باطله و اینا. یه توضیحات خیلی جالبی اونجا داره که حالا سر جاش. نگاه کنید، دقیقا همین اتفاق تاریخی افتاده، اذا سمع الناس القلوب فینا کفر روشیتنا، یعنی تکفیر میکنن شیعیان ما رو. دقیقا همین اتفاق سالها یا سال، یعنی هزاران سال، هزاران که نه صدها سال همین اتفاق افتاده. امروز هم میدونید که وهابیون عملا همین کار میکنن و نسبوه هم الی القلب ربوبیتنا و اذا سمعوا تقصیر اعتقدوه فینا. این هم خیلی قشنگه. الان فضای در واقع شافعی چجوریه؟ فضای شافعی خیلی از اهل سنت، اصلا نگم شافعی به طور مشخص، خیلی از اهل سنت بلکه نگیم بیشترشون همین جوری هست که اون روایاتی که کوتاهی در حق اهل بیت، کوتاهی نه به معنی که بدی باشه ها، یعنی بگن آقا حالا اون قدم که میگن بالا نیستن، حالا مثلا آدمای خوبی بودن، اصحاب مثلا پیامبر بودن، امیرالمومنین امام حسین مثلا مجتهد بوده، این جوری اعتقدوه فینا، یعنی میگن نه اصلا اینا درسته. الان اکثر اهل سنت همینجوریان، یعنی اکثر اهل سنت حب اهل بیت دارن ولی تقصیر دارن، تقصیر یعنی کوتاهی دارن و معتقد شدن بهش، اصلا تصریح کردن. من چند بار عرض کردم برید با مثلا بعضی از خیلی از شافعی یا صحبت کنید، میگن آقا ما متعادلیم، میگن قشنگ عین تصریحاتشونه که شیعه افراط کرده در حق اهل بیت، نمیدونم فرض کنید که چیز حنبلی و نمیدونم ریشه های تاریخی و اینا تا برسه به سلفیون و اینا، اینا افراد، اونا افراد گره، اینا تفرید گره، ما متعادلیم، ما نه مثل اینا پایین میاریم خیلی چیز نمی کنیم، نه مثل شیعه خیلی بالا میبریم، ما متعادلیم. خلاصه شعارشون آره اعتدال و تدبیر و امید. خلاصه و ازا سمع و تقصیر اعتقادون و فینا و ازا سمع و مسالب اعدائنا، وقتی بشنون مسالب اعدائنا رو نها کنید، ازا سمع و به مسالب اعدائنا به اسمائهم، خیلی اینا به نظرم کلید راهبردی توشه، میگه وقتی مسالب اعدائ ما رو به اسمائهم بشنون، سلبونا به اسمائنا، خیلی قشنگه به اسمائهم، یعنی یه موقع حالا عرض میکنم وقد قال الله عز و جل ولا تسبوا، این آیه معروف قرآنی که معمولا تو این فضا همیشه اهل بیت تو روایت زیادی استفاده کردن، حتی آیه درباره کفار و بت‌ها و ایناست، ولی در واقع تفسیر حقیقیش اینجاست که ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، میگه سب نکنید کسانی که دعوت میکنن من دون الله، میخوانن من دون الله، فیسبوا الله عدوا بغیر علم، میگه تا اونا هم برگردن خدا رو، که بعدم میگه ابن ابی محمود اذا اخذ الناس یمینن و شمالا الزم طریقتنا، میگه وقتی مردم به چپ و راست میرن، میبینید یعنی یه نوع افراط و تفریط که عملا اینجا بود، یه دسته اونی بود که دو فراز داشت، فرمایشید فراز اول تصریح به ولایت، بغض اعدایشون، همه اینا بود، ولی فراز دوم این بود، این دو تا با هم جمع میشه، جمع شدنش هم با این تصریح به مصالب اعدائنا یا با اون سن و مسائل بعدانا به اسمائهم، اینا خودش توش راهبرد داره که حالا ما وقت اونم که من دیگه خیلی بیشتر توضیح ندم، شما خودتون متوجه این هست. این تو روایات زیادی اومده، جدا از این که تو روایات زیادی اومده، حالا اینجا خیلی فضاشون قشنگ بود من اینو انتخاب کردم، جدا از این، این اعتقاد علمای اصیل ما بوده. ببینید یه موقع یه چیزایی تو روایات اومده ولی علما مثلا فرهنگی که تو جامعه برقرار میشه از جهت فرهنگ نخبگانی منظورمه، یه چیز دیگه ممکنه باشه، مثلا چند دسته روایت داریم مثلا این دسته متروک بشه، ولی من میخوام الان از اعتقادات شیخ صدوق براتون بخونم، یه کتاب خیلی قشنگی شیخ صدوق داره، شیخ صدوق اصلا همین نویسنده اون اخبار رضاست دیگه، یه کتابی داره همین میبینید خیلی خلاصه است، این چاپی که من دارم یه 40 صفحه بیشتر نیستش، 40 صفحه است، 45 صفحه است دقیقا بخوام بگم 46 صفحه است، حتی من صفحه چند شد بله حدود 45 صفحه است، 45 تا موضوعه، خودشون میگه اصلا از چی شروع میشه، 45 صفحه است، خودشون 45 تا موضوع رو توش میاره، بابون فی صفت اعتقاد الامامیه فی توحید، یعنی میگه اعتقاد اونا فی توحید، اعتقاد اونا فی الذات و صفات، اعتقاد اونا فی امامچی، اعتقاد اونا فی جبر تفیض، همینجوری از مساله توحیدی شروع میکنه، میاد اعتقاد اونا فی النبوه، اعتقاد اونا فی الامامه، جالب آخرش هم میره مثلا اعتقاد اونا فی احادیث طبیه، خیلی قشنگ، یعنی اینقدر مهم بوده برای اینا احادیث طبیه، برام جالبه، مثلا باب 44 باب که چی بگم نصف صفحه است، یعنی همون قسمت 44 ش باب الاعتقاد فی اخبار الوالده فته، میگه اعتقاد اونا فی اخبار الوالده فته انها الا وجوه منها این منها این منها این، خیلی جالبه کار به نظرم اجتهادی قشنگی، خیلی خلاصه، یا مثلا حالا باب چندش برای من مهمه، باب در واقع 39 ش باب الاعتقاد فی تقیه، اعتقاد امامیه درباره تقیه چیه، میگه اعتقاد اونا فی تقیه انها واجبتون من ترکه ها کانه به منزلت تارک و سلات، کسی که طبیعت بعد اینجا خیلی جالبه، یه حد این قرار نیست اینجا حدیث بیاره ها، خیلی احادیث رو فشرده بدون سند و اینا، فقط میخواد بگه اعتقاد ما اون در نهایت از احادیث مختلف این اعتقاد ماه، میگه وقیل الصادق علیه السلام، این توی روایته، حتی یه سری چیزایی که اینجا هست تو بقیه کتب روایی پیدا نمی کنید، حالا مثلا همین از این نمونه است که معلومه این یه روایت خیلی مشهور معروفی تو اون دوره بوده، از طریق کتب روایی به دست ما نرسیده، اینجا تو اعتقادات صدوق خودشو نشون داده، قیل الصادق یبن رسول، میگه به حضرت امام صادق کسی عرض کرد که یبن رسول الله انا نرا فی المسجد رجلا، میگه یه مردی هست تو مسجد، حالا الان یه جریانی هست تو مسجد و به اسم مرجعیه، اونجا ما یه مردی رو تو مسجد می‌بینیم که یعلن به سب اعدای کن، که آشکار اعلان میکنه، میبینید و یسمیه، میگه اعلان میکنه و اصلا انگار این حدیث رو برای امروز گفتن، این که تو بیای ماهواره بزنی اعلان جهانی کنی نمیدونم فلان و اینا. و جالبه و یسمیه، اسم بیاری به شخص این آقای خاص. یه بگو بگو کلن اعداء در واقع فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیدونم قاتلینشون، اینجوری میگی که اصلا واجب و لازمه. یه موقع بحث تاریخی میکنی واجب و لازمه، ولی بخوای به اسم بیاری اعلان عمومی کنی که اون فرد خاص اینجوری کرد بعد این شد بعد خدا اینجوری اونجوری، این دقیقا که یعلن به سب بعدت کنم یا سمیه، که حضرت فرمود که چه شده و خدا لعنتش کنه و چرا اینجوری میکنه و اون داره آوروی ما رو میبره و اینا دیگه. خیلی جالبه. خب میگم این جزء اعتقاداته. بعد حالا جالبه بقیه این بابم خیلی قشنگه، مثلا همین روایت معروف که اودو مرزاهم و اشهدو جنازهم نمیدونم و صلوا فی مساجدهم، اینجور روایاتی که معروفه. میخواستم اینو بگم این اعتقاد شیعه بوده. باب قبلیش خیلی قشنگه، این باب تقیه بود. فکر نکنید شیخ صدوق از اون ور افتاده، یعنی ممکن کسی اینا رو بشنوه فکر کنه شیخ صدوق هم خوب شد مثل اینایی که کمکاری میکنن. در دقیقاً باب قبلش باب الاعتقاد فی الظالمینه. ببین خیلی قشنگ دو تا باب کنار همه، باب 38 باب الاعتقاد فی الظالمین مفصل آورده که اعتقادنا فیهم انهم ملعونون و البراءة منهم واجبه. ببینید همین فضایی که امروز هست اون موقع هم بوده که به اسم لعن و براءت میومدن از این ور میافتادن. یه عده بودن که لعن و براءت و اینایی که سر جاش باید تو فضای درست خودش حالا دیگه هر چینا رو بیشتر توضیح بدی در واقع. خب این دوتا رو کنار هم که این کنار هم آوردنه به نظرم خیلی مهمه، باب اعتقاد فی ظالمی، بعدم در کنارش باب اعتقاد فی تقیه. این اعتقادات صدوقه. این میدونید فضای شیخ صدوق قومی بوده و فضای خیلی نفسگرا، به یه معنا اخباری، به یه معنا بگید حالا اسمای مختلفی که میذارن، خیلی نقلی بوده. خلاصه چند در واقع یه کتاب خیلی معروفی است که بعد از ایشون شیخ مفید می‌نویسه، تصحیح اعتقادات امامیه. شیخ مفید معروف به مثلا عقلگرایی و چی و چی، میاد ناظر به کتاب اعتقادات شیخ صدوق، یک مینیست تصحیح اعتقادات، یعنی یه سری قسمت های چیزی که شیخ صدوق به عنوان این یه جوری مانیفست به قول امروزی ها منشور اعتقادات شیعه است دیگه، اعتقادات صدوق که ایشون گفته خلاصه اعتقادات شیعه اینه. شیخ مفید میاد میگه نه، یه جاهایشو ایشون خوب نگفته، تصحیح اعتقادات مینیمیسه. جالبه برید تو این مثلا این چاپی که من دارم، همین مجموعه آثار شیخ مفیده، که یه جاهایشو نقد داره شیخ مفید به شیخ صدوق و تصحیح میکنه، ولی برید این قسمت مربوط به تقی و ایناشو ببینید، همینی که شیخ صدوق گفته رو ایشون میگه دور تصحیح نمیکنه، درسته حاشیه اونجا نمیزنه، اونجایی که میگه اشتباه حاشیه میزنه اینجا حاشیه نمیزنه. میخوام بگم به یه معنا اجماع نقلیون و عقلیون شیعه همین بوده در اعتقاد. ببین یه موقع اینا رو به عنوان یه روایت میارن، تو میگه حالا سندش چیه، نمیدونم دلالتش چیه، روایت معارض داره نداره، ولی این اعتقاد قدمای ما از قدیم بوده و این فرهنگ اهل بیت بوده. حالا اینجا یه جریان شناسی مهمی وجود داره که چی شد یه جریانی از عوام شیعه، و از این برم همین روایت امام رضا رو در نظر بگیرید، یه جریانی نفوذی به اسم شیعه اینجور، نمیخوام بگم هر جا دیدید تصریح دقت کنید، هر جا دیدید مثلا میدونید که ما مصالب اعدای اهل بیت زیاد داریم، باب داریم براش، اونا رو آدم نفی نمیکنه کلشو، ولی باید حواسش باشه یه بخشی از اونا که باید این بررسی اجتهادی بشه، اینا جز همون روایات امام رضا علیه السلامه که اینا ساخته اید. فکر نکنید هر کی خیلی محکم گفت آقا من ولاییم، همین فرقه شیرازی اینجوریه دیگه، بعضی از اینا اصلا مشکلات خاص دارن. فکر نکنید هر کی اومد دم از ولایت امیرالمومنین و جنگ با، فکر کنید این مثلا عجب آدمه، مثلا دیگه شیعه دو آتیشه است، یه وقتایی اصلا دشمن اهل بیت خودشو اینجوری نشون میده. حالا من نمیخوام هیچ مصداقیابی الان بکنم، ولی میخوام بگم یه جریانی درست شد و یه سری مسائل تاریخی داره، یه سری مسائل خیلی این به نظرم قصه پرغصه‌ایه که چی شد این روایات ما و این اعتقادات مثل شیخ صدوق و شیخ مفید که فرهنگ شیعه بود آروم آروم توی بخشی از شیعه تغییر کرد. این نکات جالبی داره. امروز ممکنه بعضیا فکر کنن بگن نه آقا امروز هم اختلاف نظره، مثلا آقای وحید نمیدونم یه چیز دیگه میگه، آقای خامنه یه چیز دیگه، این خیلی سعی میکنه دشمن همیشه این دو قطبی ها رو درست کنه. من به عنوان نمونه از آقای وحید یه فرمایشی هست که توی مجله افق، همین هفته نامه افق حوزه شماره 391ش که میشه هفته خرداد 93 صفحه 5ش که فرمایشات آقای وحید رو توی این زمینه، این چیز رسمی حوزه است دیگه، افق حوزه اون هفته نامه رسمی حوزه است از جهت استنادی تام و کامله. ایشون چی فرمودن؟ در روایات دو مطلب میخوام بگم، نگاه کنید دقیقاً فرمایش ایشون عیناً همین اعتقادات صدوق و مفید، عیناً همون حرفیه که حضرت امام و حضرت آقا میزنن. علمای بزرگ تو این زمینه اختلافی ندارن. نگاه نکنید فرقه شیرازی میخواد بیاد یه حرف خاصی بزنه بگه نه ما مثل آقای وحیدی، باید مواظب باشید که دارن کیا بهانه میارن و چه ابرازه. در روایت دو مطلب آمده، یکی نفی و دیگری اثبات. نفی این که نباید با اتباع مذاهب دیگر دشمنی کرد و مقدسات آنها توهین نمود و لعن و سب به بزرگان آنها جایز نیست. این آقای وحید داره میگه، من اگه نمیگفتم این آقای وحید، شما میگفتین قطعا یا امام یا آقای خامنه ای، یعنی هیچ که امکان نداره. اونها اینجوری تبلیغ میکنن که این حرفا رو فقط آقای خامنه ای داره میزنه، بقیه علما نه، اصلا یه فضای دیگه. میخوام بگم نه، اصلا نه قدما نه روایات نه خدای وحید در واقع دو مطلب اومده، یکی نفیه دیگری و دیگری اثبات. نفی این که نباید با اتباع مذاهب دیگر دشمنی کرد و مقدسات آن توهین نمود و لعن و سب به بزرگان آنها جایز نیست، زیرا موجب دور کردن آنها از اهل بیت و معارف آنها می شود. می‌بینید این حرفایی که تو روایات و توی صدوق بود. دیگری که فرمودن در نمازهای جماعت آنها شرکت کنید، با آنها محبت کنید، از مجلس‌های آنها یادت و سخنان و معارف ما رو با آنها بیان کنید. می‌بینید این عبارت اصلا عین همین چیزیه که همیشه امام گفته، همیشه آقا میگه و حالا آدم هایی که ابرازی دارن و رها کنن. حالا دیگه طولانی شد، من چند تا کتاب آورده بودم معرفی کنم از بحثای تاریخی و اینا جالبه. خیلی سریع فقط بگم عجت بحثای تاریخی برای فاطمیه، دو تا کتاب هست که به نظرم کتابای خوبیه. یکی کتاب دفاعیات فاطمیه زهرا تنهایی مهر، اینو نشر توبای محبت چاپ کرده، یه دستبندی قشنگی داره، سعی کرده از البته خیلی بررسی سندی قوی نکرده، هر چی بوده آورده، یه کتاب اجتهادی نیست، یه کتاب جامعیه، سعی کرده هر چی هست از منابع شیعه و سنی رو بیاره. این کتاب باید از نظر سندی و استنادی بررسی بشه، ولی خوبیش اینه که همه چی رو یه جا آورده، یعنی هر چی تو آیات و توی روایات شیعه و سنی هست رو یه جا آورده. غالبا هم چیزایی آورده که اهل سنت هم همینا رو تقریبا گفتن. نشر توبای محبت. این کتاب یه کتاب منبع خوبی از این جهت میتونه باشه، قشنگ با سلیقه خوبی هم جمع کرده، تمام ریز حوادث رو سعی کرده مستندش رو بیاره، ولی خب میگم یه جاهاییش خالی از همین چیزی که حضرت امام رضا گفتن، آدم احساس میکنه که ممکنه بعضی جاهاش درست نباشه. حالا دیگه باید این بررسی بشه، ولی کتاب خوبیه، یعنی از این جهت که همه چی رو یه جا ببینید و بدونید چیز قشنگیه. یه کتاب هم هست کتاب تحلیلیه، این کتاب اجتهادیه، خیلی کتاب کوچیکیه، قیافش هم نمیخوره کتاب خیلی چیزی باشه، ولی خیلی کتاب تحلیلی اجتهادیه قشنگیه. حوادث فاطمیه آقای خدامیان نوشته، آقای خدامیان خدام با سواد و زحمت کشیده ایه، ایشون اومده روز به روز حوادث رحلت پیامبر و دقیق بخواییم میگیم شهادت پیامبر تا شهادت حضرت فاطمه زهرا رو آورده. فقط خب اگه اشتباه نکنم اینجوری که یادمه ایشون آخرش معتقد به همین 75 روز شده، یعنی روز به روز که آورده معتقد به این 75 یعنی امروز رو شهادت اصلی میدونه، ولی خب اون قول معروف همون 95 روزه، ولی خب روز به روز مثلا فرض کنید روز به روز تفکیک کرده، مثلا گفته روز 13 جمادی الاولی سال 11 هجری دقیقاً چی شد، بعد اسنادش رو آورده مدارکش رو آورده. اینم انصافا خیلی کتاب در واقع خوبیه. دو تا انتشارات کتابای خود ایشون، اسمش اعتقاد ماه، انتشارات اعتقاد ماه. بعد دو تا کتابم برای فرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهرا هست که کاش خیلی ها همون دو دسته که افراط و تفریط میکنن به نظر اصلا سخنان از حضرت فاطمه زهرا رو نخوندن، یه بارم باور کنید نخوندن، چون خیلی چیزای جالبی توش هست که خلاف رویه چه اونایی که از اون ور میفتن شعر میکرد. دو تا کتاب هست، یک کتابی که حالا شاید عمومی تر باشه، فرهنگ سخنان فاطمه زهرا سلام علیها السلام، محمد دشتی، همین آقای دشتی معروف که نهج البلاغه رو ترجمه کردن، مؤسسه انتشارات مشهور که اومده به صورت الفبایی، مثلا الف ب جیم دال ف، اینا موضوعات رو چیده و سخنان ایشون رو آورده. اینم کتاب خوبیه، ولی خب یه کتاب دیگه جامع‌تر، فنی‌تر و فاخرتر همین کتابیه که دارالحدیث زده، دارالحدیث که برای رئیس شهریه، حکمتنامه فاطمی اسمش رو این گذاشته، حکمتنامه فاطمی، که در واقع تاریخ توش نیست، همین سخنان ایشون و اینا رو اومده موضوع بندی کرده، مثلا حکمت، فضیلت‌های فاطمه زهرا، حکمت‌های خانوادگی، حکمت‌های اخلاقی و عملی، حکمت‌های عبادی، بعد حکمت‌های جامع، اینجوری دسته‌بندی کرده. خب یه کتاب مفصلیه که میتونه خیلی به دردتون بخوره. حالا این عرض ادب و ارادتی که ما بلدیم این شکلیه. متاسفانه من روزه بلد نیستم، ولی واقعا خیلی دوست دارم که روزه خون اهل بیت حسابم بکنن. حالا ایشالله که توفیق بشه یاد بگیر. ما یه بحث خودمونم یه چند دقیقه عرض کنیم. خب ما وارد مجمل و مبین شدیم و توضیحاتش رو دادیم. یکی دو جلسه اگه اجازه بدید من متن رو تموم کنم و برگردیم یه جلسه یه جنبندی خود مجمل مبین باشه، یه جلسه هم یه جنبندی استظهاری باید بکنیم. مجمل مبین رو در واقع ما یه دو جلسه جنبندی میخواییم بکنیم. من سریع متنش رو بخونم که ببینید فضا چیه، چون متنش خیلی چیز پیچیده‌ای توش نداره. ایشون مجمل مبین رو تعریف که کردن، ما رسیدیم صفحه 207. اینجا کار خیلی قشنگی که میکنن از یه جهت، و از یه جهت خوب انجامش نمیدن، یعنی وارد بحث قشنگی میچن ولی خوب جمع جورش نمیکنن. اونم چیه؟ اونم عوامل اجماله. اتفاقا این بحث خیلی به درد ما تو اون جنبندی استظهاریه میخوره. ببینید باب مجمل و مبین قرار شد اصلا اون اساس بحث استظهار باشه که قلب کل باب الفاظه. در واقع مجمل میشه هر چیزی که نمیتوان آن را استظهار کرد. مجمل میشه چی؟ میشه در واقع اون متون و اون عباراتی که مشکل استظهاری دارن. حالا ما باید ریشه شناسی کنیم، ریشه پژوهی کنیم که چرا استظهار در چه ناحیه هایی مشکل دارد که بریم سراغ راه حلش. اینجا که وارد میشه ایشون عمل لفظ فاجماله یکون لاسباب کثیره بدیت عذر و احصاها، دقیقاً داره ریشه پژوهی میکنه که آقا عمل لفظ یعنی قبلا فعل رو که توضیح داد، بحث فعل بسته شد، دیروز توضیح دادیم. اینجا وارد میشه حالا اجمال در فضای لفظ برای اسباب کثیره، یعنی ما قدم اول اسباب اجمال رو اگه خوب دسته‌بندی بکنیم، که متاسفانه ایشون خوب این کارو انجام نمیده، البته خیلی ها این کار انجام نمیدن، من تو جنبندی توضیح میدم که دستبندی خوب چجوریه. جالبه که در واقع این بحث خیلی میتونه کاربردی باشه، با اینکه خیلی ها میگن آقا مثلا این شاید اونقدر کاربردی نیست، ولی خیلی کاربردی از این حیث. نگاه کنید در یک کلام ما با یه متن که مواجه میشیم یه الگوریتم استظهاری بخوایم بگیم، که من اینو تو جنبندی میگم، یا به ظهور میرسیم یا نمیرسیم به یه استظهار همون اولش ها. بعضی چیزا خب خیلی ساده است، معلومه داره چی میگه، مثلا کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه مثلا حرام، تو نگاه اول بعضیا خیلی ظهوره، ولی بعضیا نه انقدر راحت نیست. مثلا اونجایی که فرض کن واژه همون فتیمم و سعیدم طیبا، خب سعید اینجا به چه معناه؟ اگه نیست ما باید ببینیم ریشه مشکل استظهاریمون کجاست. در واقع به بیان دیگه یا ظهور در همون نگاه اول، یا به ظهور استظهار میکنیم، یعنی ظهور دارد کلام برای ما یا ندارد. این یا ندارد یعنی اجمال دارد. خب اجمال دارد، ما اگه خوب اسباب اجمال رو اینجا دستبندی کرده باشیم، برای هر کدوم راه حل مناسبشو داریم، میتونیم این الگوریتم رو ادامه بدیم. یعنی میگیم یا کلام ظهور همون ابتدا ظهور دارد یا ندارد. این یا ندارد مثلا بگیم 10 عامل ممکنه داشته باشه، هر عامل رو ایجاد ببینیم کدوم عامله، بریم تو همون لاین و تو همون مسیر بتونیم استظهار کنیم. این میخوام بگم بحث خیلی کاربردی و مهمیه. ایشون میگه آقا خیلی ایشون سعی نکرده جمعش بکنه، همینجوری یه قدیکون داره، قدیکون یه 5 6 تا چند تا قدیکون داره، در واقع چند تا نمونه میاره. میگه یه پاورقی هم ایشون آیه مصحح زده که پاورقی درستیه. در واقع مرحوم مظفر اون چیزی که تو کتاب منطقشون تو اون باب فصل آخر که فصل مغالطه بود، دو دسته مغالطه گفتن، مغالطه لفظیه معنویه، اون چیزی که اونجا به اسم مغالطه لفظیه گفتن و 6 7 تا چند تا شمردن اونجا، اون به نظر تو ذهن مرحوم مظفر بوده. ما حالا تو جنبندی عرض می کنم با رویکردهای مختلفی سعی کردن این عوامل اجمال و اسباب اجمال و در واقع دسته بندی کنن. یه دسته بندی مثلا شهید صدر داره، به زاد دل عرض می کنه، نمیم آقای خویی بیانی داره، سعی کردن دسته بندی های مختلفی کنن. اون دسته بندی که تو ذهن مرحوم مظفره رو ما فعلا داریم می خوریم. ایشون تصریح نکرده ها، تصریح نکرده، ولی تقریبا قطعیه که همون دستبندی مغالطات لفظیه تو ذهن ایشون بوده. حالا تو جنبندی باید برسیم ببینید اصلا کار درستیه که ما اجمال در اصول و اسباب اجمال در اصول و با انواع مغالطات لفظیه در منطق بخوایم توضیح بدیم. اصلا دغدغه اجمال تو اصول مگه همون دغدغه مغالطه تو منطقه؟ که ایشون گمان کرده در واقع دستبندی مغالطه تو منطق، مغالطات لفظیه، به درد اینجا میخوره. ایشون کل اونو اینجا نیورده، ولی این قدیکون قدیکونا عملا از اونجا گرفته شده. به یه معنا ایشون ذهنش چون قبلش کتاب منطق نوشته، ذهنش پر بوده از اون دستبندی مغالطات لفظیه، عملا اینجا به نظر میرسه که میتونیم بگیم ایشون خوب دستبندی نکرده. حالا ما فعلا بخونیم و شما لازمه امشب حتما برید چی رو نگاه بکنید؟ لازمه حتما امشب برید اون فصل مغالطات ایشون رو ببینید، مخصوص مغالطات لفظیه، و با اینجا مقایسه کنید. که حالا ما بحث بعدی رو بخونیم، تو جنبندی کلی اینو باید بحثش بکنیم. حالا ایشون میگه آقا اسباب کثیر است که سخت جمع کردنش. ایشون خیلی سریع نگاه کنید میگه فضا کان مفردن. چی مفردن؟ میگه فرضا کانه مفردن، کانه به چی برمیگرده؟ لفظ دیگه. میگه اگه لفظ مفرد باشه فقط یکون، شما احساس میکنید ایشون میخواد بگه اگر مفرد باشه یه عواملیه، اگه غیر مفرد باشه یه عواملیه، ولی تو عبارت ایشون اومده فرضا کانه مفردن، فرضا کانه غیر مفرد اصلا نیومده. میخوام بگم این عدم انسجام ذهنی ایشون تو عبارت هم خودشو نشون میده. ایشون اینجا که میگه فرضا کانه مفردن، مقابلش رو تو عبارت تصریح نمی‌کنه. این فعضایه یه ازای مقابلی هم داره دیگه، نه همین، این یه اشتباهی که تو عبارت ایشون هم هست. البته با اون چیزی که تو مغالطات لفظیه منطقه میشه درستش کرد، سخت نیست. میخوام بگم این عدم انسجام هم اینجا تو متن خودشو نشون میده. حالا فقط یکون، این قد یکون اوله، قد یکون اجماله لکونه این لفظا مشترکن ولا قرینه علی احد معانیه. میگه یه عامل، یه سبب اجمال اینه که لفظ مشترک باشه و قرینه‌ای بر یکی از این معانی نداشته باشیم. نگاه کنید، شما تو نگاه اول فکر میکنید این لفظا مشترکن منظور چیه؟ تو نگاه اول گمان میکنید که منظور مشترک لفظیه، در صورتی که برید همون بحث مغالطه لفظیه تو منطق رو ببینید، خود ایشون تصریح کرده، همه منطقیون تصریح کردن مشترکی که اینجا میگیم اهم از مشترک لفظیه. مشترک لفظی چی بود؟ این بود که دو تا معنای حقیقی داشته باشه. ولی مغالطه اشتراک که تو منطق میگن و منظور ایشون در اینجا قطعا همون مغالطه اشتراک تو منطقه، یه قسمش مشترک لفظیه، یه قسمش چیه؟ مثلا حقیقت و مجاز هم یه جور مشترکن، درسته؟ هر چیزی که دو وجه توی یه لفظ ایجاد بکنه، برید حتما منطق رو ببینید که اینجا رو بهتر بفهمید. ما تو جنبندی هم باز عرض میکنیم. ایشون میگه ولا قرینت علی احد معانی. این ولا قرینت هست، این که میگه ولا قرینت علی احد معانی یه بحث مهم میداره که میگم اینجا نمیخوام بحثش کنم، اینو گذاشتم تو جنبندی عرض کنم. ایشون که میگه ولا قرینت علی احد معانی، یعنی که آقا اصلا به هیچ نحوم نشه حلش کرد، درسته؟ یعنی خودش هم میگه کلفظ عین، مثلا توی واژه توی عبارتی عین بیاد، اصلا قرینه ایم نداریم که این عین کدومه، یا مثلا خودشون یه کلمه تضرب که مشترک بین مخاطب و غائبه، یعنی بین مفرد مذکر که صیغه هفته و مفرد مؤنث غائب که صیغه چهاره، تضرب دیگه. قرینه هم نباشه الان کدومه، یا مختار که مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعوله. ببین اون ولا قرینته رو زیرش خط بکشید، این برمیگرده اصلا به اصل تعریف مجمل و مبین، یعنی اجمال. ما به چیزی میگیم اجمال مجمل است که آخرش اصلا حل نشه به هیچ نه. ببینید ما یه تعریف اخص از اجمال داریم، میگن آقا چیزی مجمل است که تا آخر حل نشه، یعنی آخر آخرش استظهار نتونیم ازش بکنیم، به این میگیم مجمل. در صورتی یعنی این ولا قرینه تعالی احد معانی انگار اینو میخواد برسونه. ایشون اونجا تصریحی به این که دارم میگم نکرد. حالا ما تو جنبندی عرض میکنیم تعاریف مختلف مجمل که بزرگان گفتن رو میاریم، شما میبینید که بعضیا در واقع یه تعریف خیلی اخص به کار بردن مثل ایشون، که انگار به چیزی میگیم مجمل که تا آخر آخرش مجمل بمونه، اصلا حل نشه، یعنی آخرش هیچ استظهاری نشه. ولی خیلی ها یه تعریف عامی از اجمال کردن، یعنی ما یه اجمال بدوی داریم یه اجمال نهایی داریم. ایشون با این ولا قرینه تعالی احد معانی انگار تو ذهنشون اینه که باب مجمل اون اجمال نهاییه، در حالی که خیلی ها اجمال عام از اجمال بدوی و نهایی معنی کردن. یعنی خیلی چیزا هست اجمال اولیه داره، یعنی همون که گفتم یه دستبندی داریم که آقا ظهور اولیه دارد، اجمال اولیه دارد. حالا اجمال اولیه دارد مثلا 10 سبب و عامل دارد، بریم ببینیم هر کدوم چجوری باید حل کرد. واضح شد؟ پس این برمیگرده به تعریف. ما توی جنبندی که رفتیم این دوتا رو کنار هم باید توضیح بدیم. خب این قد یکون اول بود، ایشون قد یکون دومش نگاه کنید، میگه و قد یکون و اجماله و لکون این مجازن او لعدم معرفت عود ضمیر فی الذی هو من نوع مغالطه الممارات. ببینید اینجا ایشون عبارتشو باز خوب نیاورده. ببین دو تا چیزو به هم عطف کرده، مجاز بودن و عدم معرفت عود ضمیر. ایشون میگه قد یکون و اجماله و لکونه این مجازن او لعدم معرفت عود ضمیر. این دوتا رو به هم عطف کردن کار درستی نیست. حالا چون وقتم گذشته، شما حتما امشب اون فصل مغالطه مرحوم مظفر رو ببینید، مخصوص اون قسمت تیکه اولش که مغالطات لفظیه است، اگه اشتباه نکنم 6 تا مغالطه لفظیه ایشون اونجا میشماره. اونو دقیق ببینید، نظام مغالطه لفظیه ایشون رو ببینید، بعد با اینجا مقایسه کنید، ببینید که ایشون میخواسته همون رو بگه ولی اینجا چون ناقص اونو گفته یکم بد شده. شما کاملش کنید که حالا فردا بخونیم و همین تیکه رو اینجا توضیح بدیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.